أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ابتدا عرض کنم که توفیقی که دست داد به حرم مطهر امام رؤوف حضرت علی ابن مسرسا علیه السلام شرفیاب شدیم، هم در اولین زیارت، هم در دومین زیارت، هم در سومین زیارت، زیارت امین الله را به جای همه شما اونجا خوندیم. دقیقا به یاد شما بودیم و تقاضا کردیم که همون گونه خودشون فرمودند، ایزا نزلت شدیدتون یا بکم شدیدتون فستعینو بنا الله عز و جل، یعنی هنگامی که سختی براتون پیش میاد فستعینو الله عز و جل بنا، و این در حقیقت پاسخیست به وهابیت که میگن شما از اینها طلب حاجت میکنید. خود معصوم میگه فستعینو علالله، البته عبارت این است، اذا نزلت بكم شدیدتون فستعینو بنا علالله، یعنی استعانت علا متعلق به فستعینوست، فستعینو علالله بنا، ما را واسطه قرار بدید اما استعانت از خداست. این نکته بسیار مهمی است که می شود همین جمله را در جواب این وهابیین و مخالفین اهل بیت مطرح کرد. بر تقدیر فضای الان مراجعه کنید، اینترنت داشته باشید هست. عرض شود خدمت شما به این که نکته‌ای که می‌خواستم بگم، توفیق پیدا کردیم راجع به عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. سه تا سخنرانی داشتیم در حرم مطهر و سعی کردیم تحت عنوان زینب الگوی پاسداری و پرستاری و زینب یاور نمونه امام زمان خیش، تحت این عناوین دو سه تا سخنرانی داشتیم که تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خب علت این که ما این بحث رو مطرح کردیم که الان عرض میکنم این بود که ما گفتیم در رابطه با بحث مورد نظرمون که آیا عنوان عادت ماهیانه برای زن به چه کسی اطلاق میشود. سوال اصلی این بود آیا یه معنای عام و واسعی دارد یا یک معنای محدود. اگر معنای محدود داشته باشد، معناش این می شود که اگر احیانا زن خون از رحم او منتقل شد به موضع و از موضع منتقل شد به خارج، بگیم قدر متیقن از عادت ماهیانه زن با اون خصوصیاتی که در اوصاف بیان شد اینه. اما اگر معنا را اوسع از این بگیریم، معناش این می شود سوا اون کان این دم حالت خروج پیدا کند از موضع یا حالت خروج پیدا نکند. ما نسبت به اون بخشی که حالت خروج پیدا می کند با اون اوصاف و اینکه در چه زمانی باشد، البته اوصاف را هم در عادت ماهیانه استثناء کردیم، اینا را گفتیم. رسیدیم به این نکته که آیا اگر در موضع باقی بماند هم داستان چنین است؟ اینجا رفتیم سراغ ادله قائلین به این که این هم حکم عادت ماهیانه دارد، منطقه استدلالا را نپذیرفتیم. سراغ کسانی رفتیم که گفتن عادت ماهیانه محسوب نمی شود. بعد هم گفتیم الا اگر از دست ما خالی شد از اینا بریم سراغ عمومات و اطلاقات، سراغ عمومات و اطلاقات هم سر زدیم. بعد گفتیم فی النهایه اگر دست ما از ادله اجتهادی خالی شد، آیا راهی به سوی اصول عملیه و ادله فقاهی یا فقاهتی وجود دارد یا ندارد؟ بحث کردیم. نقطه مرکزی را روی مسئله استصحاب گذاشتیم که اگر کاری بشود کرد استصحاب است، ما هم ینقسم الى قسمین، استصحاب وجودی و استصحاب عدمی. گاهی عدم حیض را استصحاب میکنیم که استصحاب عدمی است، گاهی طهر را استصحاب میکنیم که استصحاب وجودی است. منتها کلامی مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد آمد مطرح کرد و این بحث های پردامنه‌ای که چند روز مشغول هستیم به وجود آورد. ایشون با یه جمله عرشبت که فرمودن لا یمکننا المسیر الى الاستصاب لان شبهت حکمیه، نمی شود سراغ استصاب رفت و از استصاب کمک گرفت، زیرا شبهه ما در اینجا شبهه موضوعی نیست که اخباریین و اصولیین هر دو توافق داشته باشند که استصاب در موضوعات جاری می شود. اینجا شبهه حکمی است و این معرکت الاراست، بعضی قائلن و بعضی قائل نیست. ما محضر شریف سروران عزیزی که گاهی از اوقات توفیق زیارتشون پیدا نمی کنیم و بی توفیقی قطعا از ناحیه ماست، عرض شود خدمتتون این که اقوال در حجیت استصحاب را بیان کردیم و نکته‌ای که عرض کردیم، گفتیم گاهی استصحاب ما در شبهات موضوعی است، گاهی استصحاب ما در شبهات حکمی است. در شبهات موضوعی بین الاخباریین و الاصولین فرقی نبود. استصحاب در شبهات حکمی هم ینقسم الى قسمین، استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه و استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه که ملاحظه فرمودید قبلا توضیح دادید. اخباری نظر مبارکشون این است که در شبهات حکمیه اینا قائل به اصالتون بفرمایید احتیاط هستن و عرض کردیم اخبار استصحاب را به شبهات موضوعی هم میکنن، میگن هر جا اثری و نشانه از استصحاب دیدید مربوط به شبهات حکمی نیست، در شبهات حکمی اصالت الاحتیاط من الاصول بفرمید عملی. ولی جناب مرحوم نراقی و مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر هر دوی این بزرگ، اینا قائل بودند که از نظر مقتضی قصوری ندارد ادله استصحاب که هم شامل شبهات بفرمایید موضوعی بشود و هم شامل شبهات حکمیه بشه. این نمال کلام اجرای استصحاب در شبهات حکمیه مبتلا به معارض است و چون مبتلا به معارض است ما در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی کنیم. یعنی ما با اخباریین در نتیجه به یه مطلب میرسیم که لا یجری الاستصحاب، همونطور که ایشون هم فرمودن لا یمکننا المسیر الى الاستصحاب لان الشبهت حکمیه. حالا امروز داریم توضیح میدیم، البته جلسه قبلم توضیح دادیم، علت این که در شبه حکمیه نمیشود استصحاب جاری کرد، جان کلامی ایشون این است که این استصحاب با استصحاب دیگری معارضه میکند و چون با استصحاب دیگری معارضه میکند بنابراین زمینه برای اجرای استصحاب در شبهات حکمیه باقی نیست. خب این دو تا استصحاب چیست؟ امروز میخوام این را مشکافانه محضر علمای اعلام و حجج اسلام، امیدهای آینده جهان اسلام مطرح کنیم. استصحاب اول ما استصحاب بقای مجعول است که توضیح میدیم. استصحاب دیگر ما استصحاب عدم جعل زائد است. این را هر کدوم معنا میکنم، مثال میزنم که انشاءالله علمای اعلام در این جهت باقی نمونند. اصلا استصحاب بقای مجعول یعنی چه؟ اصلا مجعول به مازا یطلق و فرض عدم جعل زائد به مازا یطلق که اینها در مقابل هم بیستن و تعارض کنن و به نتیجه تساقط کنن. امروز محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم راجع به این دوتا تعبیر میخوایم صحبت کنیم، یکی تعبیر جعل و دیگری تعبیر مجعول. ما هو الجعل و ما هو المجعول که به تعبیر مرحوم آیت الله خویی در شبهه حکمیه این دوتا با هم تعارض میکنن. ما نمیخواستیم حرف اخباری این را بزنیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود، لذا گفتیم مختزی وجود دارد، مرحوم نراقی هم به کمک ما آمده بودند، از اول کمک کار بودند، ولی ناگزیر شدیم حرفی را بزنیم که اخباری مطرح میکنن که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه. حالا این کلمه جعل و مجعول را محضر علما بیان کنیم و ببینیم چی میشود. جعل و مجعول دوستان فاضل من با هم تغایر دارن، نه مجعول جعل است و نه جعل مجعول است. البته ما در نهایت خواهیم گفت، در نهایت، که ما اونی که میشناسیم از استصحاب، استصحاب مجعول است نه استصحاب جعل عدم زائد. اونو خواهیم گفت، در یه گوشه ای از گوشه های ذهن شریفتون نگه بدارید. دو احتمال در رابطه با تغایر جعل و مجعول در کلمات مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد مطرح شده. یک، می‌فرمایند این دو حقیقت واحدی دارند، الجعل هو المجعول و المجعول بفرمایید هو الجعل. این یک نگاه علما اینجا هستند دیگه احتیاطاً. بله خب، اما تغایرشون تغایر اعتباری است، حقیقتشون یکی است، تغایر تغایر اعتباری است. در اعتباریات هم که علمای اعلام الا ماشاءالله میدانند، در اعتباریات میشود تغایر درست کرد. مثلا میگیم چه رابطه‌ای وجود داره؟ میگیم مثل رابطه مثلا مصدر و اسم مصدر. رابطه مصدر و اسم مصدر، در مصدر انتصاب فعل به فاعل لحاظ میشود، مصدر انتصاب الفعل الی الفاعل و انجام دهنده کار، ضرب زدن به معنای عرشبت خدمتون استناد فعل به فاعل. اما در اسم مصدر صرفا جنبه فعل بودن مورد عنایت است، کاری به فاعل ما نداریم. یعنی یک جا فعل را در نظر میگیریم و یک جا انتصاب فعل به فاعل را. اونجا که انتصاب الفعل الى الفاعل مستر میگیم، اونجایی که سخن تنها جنبه فعل بودن مورد نظر است، اسم لذا اسم مصدر نتیجه بفرمایید مصدر است. اینم تو ادبیات به حمد الله علمای الان پی سابقا ادبیات میخوندن، عرض شود خدمتتون این که الان میگن عبور کنیم بریم جلوتر، هنوز یه دور ساعت نگفتن شروع میکنن به درس خارج، دو دور. اون موقع ما اساتیدی در این حوزه داشتیم مثل مرحوم آیت الله ستوده که ما درکش کردیم، مثل مرحوم آیت الله سلطانی، اون واقعا استاد المراجع بود خدا رحمتش کنه. مرحوم عرض شود خدمتتون این که آیت الله پایانی و بزرگان دیگری که داشتیم، حالا در مقام استقصا نیستم ولی بودن، گاهی از اوقات 10 سال 20 سال کفایه میگفتن، رسائل میگفتن، مکاسب میگفتن. اون اواخر گاهی از اوقات حالا خواهش و التماس و تمنا این شکلی، یعنی طلبهای ما زود میخوان به عنوان بالا برسن، کمی کم لطفی میکنن ولذا حوزه از مایه علمی کم میشود. یکی از جهات اینه که یک جا نمیمانند تا شاگردان تو دوره های بعد آرام آرام هم استاد تجربه لازم کسب کرده باشد و هم این طلبه با اعتماد به درس این استاد شرکت کنند. عرض شود خدمت شما در مورد جهل و مجهول نیز همین حرف را زدن. پس چطور ما بین مصدر و اسم مصدر گفتیم گاهی سخن از انتصاب فعل به فاعل است یا سما مصدرن، و گاهی سخن از فعل مطرح است یا سما بفرمایید اسم مصدر؟ در رابطه با جهل و مجهول هم این شکلی است، یعنی رابطه اینا این شکلی است. پس آیت الله خویی در نگاه اول میفرمایند اینها حقیقت واحده هستند، تغایرشون تغایره، یعنی یک شی را گاهی ما انتصاب به فاعل میدیم و گاهی فعل را متن، ولی یه چیزن. در مورد جهل و مجهول هم نظر مبارک این عالم بزرگ فقیه وارسته این است که اگر جنبه صدور و انتصاب قانون را به انشاء کننده قانون لحاظ کنیم، خوب دقت کنید، یه بار دیگه قربت این لله میگم، جنبه صدور و انتصاب قانون را به انشاء کننده قانون، فرضاً خدای متعال، اینجا تعبیر به چه میکنیم؟ تعبیر به جعل، اشارع جعل کرده این قانون را و این حکم را، به این اعتبار به انتصاب انشاء کننده قانون. اما اگر همین مطلب را جنبه انتصاب به فاعل عرض شود خدمتتون این که مورد علم ببخشید، اما اگر جنبه انتصاب به فاعل و انشاء کننده مورد التفات نیست، اصلا کاری ما به اون نداریم، اگر کاری به اون داشتیم یسما جعلن، اما اگر کاری به اون نداشته باشیم فقط ما به خود قانون نگاه کنیم با صرف نظر از انتصاب این انشاء به قانون گذاره. گاهی قانونگذار را در نظر میگیریم، قانون را به او نسبت میدیم، گاهی ما به نتیجه نگاه میکنیم. نتیجه یعنی چی آقا؟ قانون. پس به قانون نگاه کردن یسما مجهولا، به انشاء کننده قانون اگر بخوایم لحاظ کنیم یسما جهلا. خورشن شد؟ بسیار. این یه نگاهه که حقیقتان واحدتان الجعل و المجعول و تغایرهما امرون بفرمیدا اعتباری، بستگی دارد شما چگونه لحاظ کنید همون شی را، چگونه لحاظ کنید. گاهی به اعتبار انشاء کننده می شود جعل، گاهی به اعتبار نتیجه که جعل شده می شود مجهول. این یک نظر. نظر دومی که مرحوم آیت الله خویی باز هم رضوان خدا بر او باد می فرماید اصلا اینا دو چیز هست، تغایر دارن. حقیقت واحده که با تعبیر اینکه اعتباری اینها با هم تفاوت دارن داستان از این قرار نیست. میگیم خب اعتباری را خوب فهمیدیم، به اعتبار انشاء کننده جل، به اعتبار قانون به برمدا مجهول. اینجا چی میفرمایید؟ میگه میفرماین نسبت بین این دو رابطه سبب و مسبب است. به شما از علمای اعلامی، از فضلای کرامی هر جا که میرید احترامتون میکنن، دست مبارکتون را میبوسن. هل فرق بین السبب والمسبب او السبب والمسبب امر واحد؟ بفرمایید.
فرق
السبب شیء والمسبب شیء، المسبب ينشئ عن السبب. پس علت یه چیز معلول، یه چیز معلول که نمیتواند علت باشد، علت که نمیتواند معلول باشد، سبب که نمیتواند مسبب باشد، مسبب که نمیتواند بفرمیده سبب باشد. خب بازم نفهمیدیم توضیح ذالک کدام سببن و کدام مسببن؟ از میان جعل و مجعول کدام سببن و کدام مسببن؟ میگه بیانش اینه که به اعتباری که در نفس منشی و قامنشئ و قانونگذار شکل میگیرد. بفرمایید. جعلون آفرین، سببون و جعلون، جعل اطلاق و به خروجی اون، یعنی موقعی که از نفس منشأ و قانونگذار تبدیل به قانون شد اون موقع می شود چی آقا؟ پس این قانون مسببون از چیزی که در نفس منشأ و قانونگذار شکل گرفته است. قانونگذار بر اساس اون مراتب چندگانه‌ای که در باب حکم علمای اعلام دیدن، حکم دارای چند مرحله است ببینن؟ معروف چهار مرحله است، البته بعضی از بزرگان دو مرحله بیشتر قائل نیستن. انگشته شما رفت سراغ پنجتا؟ نه، پنجتن آل عباس اینجا جاش نیست. عرض خدمت شما بین که مرحله اقتضا، مرحله انشا، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. مرحله انشا اون مرحله اقتضا اون مرحله مصلحت سنجی است، ملاک ارزیابی کردن است. این یه مرحله است که اصلا این امر یا نهی شارع مصلحت چه است؟ مصلحت در امر است یا مصلحت در نهی است؟ هازا یسمى مرحله اقتضا. مرحله انشاء آن است که این مصلحت تبدیل به چه می شود آقا؟ قانون می شود. مرحله فعلیت این قانون ابلاغ می شود و مرحله تنجس این اعلام به مخاطب بفرمایید می رسد. لذا میگن این حکم به مرحله تنجس رسیده و در حق مکلف منجس شده، یعنی مرحله اقتضا را پشت سر گذاشته، مرحله انشاء را پشت سر گذاشته، فعلیت پیدا کرده یعنی ابلاغ شده، منتها هر فعلیتی الزاما منجس نمی شود. به مکلف هم رسیده این مطلب، میگم در حق شما تنجس پیدا کرده و باید انجام بدهید. منتها بعضی از آقایون میگن نه، ما دو چیز بیشتر نداریم، به جای چهارتا دو چیز بیشتر نداریم، یک انشاء، دو فعلیه. لذا مرحله اقتضا میگن مقدمه انشاء است، نمیشود براش یک سرنوشت جداگانه درست کرد. مرحله عرشبت تنجز هم بعد از این که حکم ابلاغ شد دیگه حکم جنبه فعلیت پیدا می کند، تنجز هم خروجی و نتیجه همون بفرمایید فعلیت است. لذا میگه خودتون رو دچار دردسر نکنید که حالا گویندش هم آیت الله خویی است رضوان الله، ولی معروف همینی که شما فرمودید تو کفایه آخوند جای دیگه جای دیگه. الان سوال کنند در دارالشفا و فیضیه که حکم دارای چند مرتبه است، میگه 4 مرتبه، ولی اینم تو ذهن مبارکتون باشه که همه قائل به 4 مرتبه نیستن، بعضی قائل به 2 مرتبه. پس بنابراین اون چه در نفس منشأ و انشاء کننده و قانون گذار شکل میگیرد بهش میگن جعل، سبب، آفرین. و به خروجی و اونچه که بر این اعتبار مترتب میشود بهش میگن جا مجعول ایل مسبب. اینم تا اینجا روشن شد. مرحوم آیت الله خویی در فرمایش اولشون فرمود اینا حقیقت واحدن، جعل و مجهول یه حقیقتن، منتها اعتباراً با هم فرق میکنن. ما به اعتبار انتصاب به فاعل نگاه کنیم یه چیز است، انتصاب یعنی به عنوان فعل نگاه کنیم بفرمایید چیزی دیگر است. ولی اینجا میگه نه، بینهما بون بعید، السبب شیء و المسبب شیء آخر. اینم فرمایش دیگر. عرض شود محضر علمای اعلام و حجر اسلام، تعارض جعل و مجهول را فهمیدیم که حالا یا میگیم یعنی معنای جعل و مجهول بهتره بگم، معنای جعل و مجهول را فهمیدیم که یا حقیقت واحده میدانیم و تغایرشون امر اعتباریست، یا نه واقعا اینها با هم تغایر دارن، دو حقیقتن به تعبیر آقا. ما در قالب یه مثال خدمت علمای اعلام عرض میکنیم، این که مرحوم آیت الله خویی فرمود ما اگر نبود تعارض این دو استصحاب مقتضی برای استصحاب در شبهات حکمیه هم وجود داشت، منتها این تعارض جلوی ما را میگیرد و نمیگذارد ما در شبهات حکمیه لا یمکننا المسیر الی الاستصحاب لان الشبهه حکمیه. خب حالا ببینیم کجاها این جعل و مجعول استصحاب اینها با هم تعارض میکنه. ما اگر یه آبی داشته باشیم مثل این آبی که اگر یه صلوات بفرستید من بخورم، اللهم صل،
میشه یه کار کنی که تعارض نباشه؟
بله این آب رو نخوریم مثلا. اگر آبی داشته باشیم عرض شود خدمت شما بین که در اثر اصابت به نجاستی آب کمتر از کوریس اصابت به نجاست پیدا کرده، اوصافش هم تغییر کرده، اوصاف چند تاست اینجا؟ رنگ، بو، مزه. اما اگر پس از اون دیده تو فقه قبلا هم خوندیم خود به خود این اوصاف یعنی آب برگشت بفرمایید به حالت اولیه، پس آب صار متنجسن نه نجسن. کلمه نجس درست نیست، متنجس باید گفته بشود، آب که نجس نیست، آب متنجس می شود یعنی از رهگذر نجاست. اما اگر پس از اون خود به خود ما دیدیم، شما هم دیدید این تغییر اوصاف زائل و برطرف شد، میبینیم نه رنگ اون رنگی است که رنگ نجاست باشد، همون آب اولی است، نه بفرمایید نه بو نه مزه، هیچ کدوم از اینا نیست، اونم بدون این که به آب و کر متصل بشود، اون که یه بحث دیگری است، نه خود به خود، این که میگیم خود به خود به تعبیر یکی از بزرگان یعنی خود به خود. اوصافش زائل شد، خود به خود اوصافش زائل شد. در اینجا شک میکنیم که آیا کماکان اون آب متنجس است؟ کماکان متنجسن؟ ساعت یک من به این آب نگاه کردم، دیدم رنگ، بو، مزه تغییر کرده. ساعت چهار بعد از ظهر یا یه روز بعد آمدم بدون اتصال به کر، دیدم هیچ کدوم از این اوصاف نیست. دست شما فاضل معاصر اصولی و فقیه و فیلسوف و اینا که بدن، سوال این است که آیا استصحاب بقای متنجس بودن هل یجوز؟ که این کان متنجسن الان شک میکنیم که آیا عنوان متنجس بودن با زوال اوصاف همچنان دارد یا ندارد. در اینجا ما شک میکنیم که آیا کماکان اون آب متنجسه یا نه. عجله نکنید. استصحاب متنجس بودن آب قلیل، فرض این که کر نبود که حالا من، استصحاب متنجس بودن آب قبل از زوال تغییر میگوید که این آب که با نجاست ملاقات کرده الان هم متنجس است. این تو این دوتا اصطلاحی که ما به کار بردیم، ایو الفضلاء المعاصرین، استصحاب جعل و استصحاب مجعول، این استصحاب چی هست؟ مجعول
مجعوله.
عجب. درست فرمودید. اول ما هم از اینکه بلند فرمودید آفرین گفتیم. بله، پس بنابراین کسی میگه که این آب قلیل بود، متنجس شد، زوال اوصاف شده الان. الان شک میکنیم که آیا کماکان آب متنجس است یا نه. استصحاب متنجس بودن آب قبل از زوال تغییر، یعنی حالت سابقش چی بود؟ ایو الفضلاء، متنجس بود. اون استصحاب به ما میگوید این آب عرض شود خدمت شما بین که الان هم متنجس است. یعنی استصحاب میکنیم بقای مجهول. مجهول ما چی بود؟ متنجس بودن. مجهول ما متنجس بودنه. اونی که شعر جعل کرده، خروجی جعل شعر این شده که این متنجس است. پس متنجس به تعبیری مسببون و به تعبیری عرشبت خدمت شما به این که اون تعبیر اعتباری فعلون، به فعل نسبت داده میشه. مرحوم نراقی و مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر هر دوی این بزرگ می فرمایند این استصحاب رو دیدید؟ میگیم بله دیدیم. میگه خب سایه همینه بشینیم، بگیم آبی متنجس شد، الان هم زوال نجاست شد. عرض شود محضر شما بین که استصحاب بقای مجعول میکنیم. میگه نه، داستان به اینجا خط بله
نمیشه.
مرحوم نراقی و مرحوم آیت الله خویی می فرمایند اینجا متاسفانه استصحاب دیگری هم وجود دارد، نمی گذارد که ما آب خوشی از گلو پایین ببریم که با این استصحاب معارضه می کند، و اون هم استصحاب عدم جعل نجاست زائل است. توضیح و زالد علما با من باشند که هستن، چهره های تو نشون میده، من نمیبینم کسی الان تو خیابون باشه. به این بیان استصحاب عدم جعل نجاست زاهد توضیح چه هست؟ میگه این بیان که جعل نجاست برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده و اوصاف اون تغییر کرده، این یقینیست، این یقینیست. ملاحظه فرمودید استصحاب یعنی جعل نجاست به تعبیر روشنتر برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده با اوصافش تغییر کرده، یعنی اون ساعت یک گفتم آمدیم دیدیم اوصاف تغییر کرده. این جعل نجاست برای این آب که اوصافش تغییر کرده چه هست آقا؟ یقینیست. اما همیشه مشکلات تو کجاست آقا؟ تو اماست. کلی تعریف میکنن از طرف عالمون عادلون فاضلون، اما بهتره که سراغش نروید. با یک کلمه تیر خلاص به همه اون تعریف. اینا هم دخالت در بحث ما دارن. اما جعل نجاست برای آبی که اوصاف نجاست اون خود به خود بفرمایید زائل شده است، مشکوکه. اون آبی که اوصاف دارد نجاستش بفرمایید یقینی است، اما اون آبی که خود به خود اوصافش زائل شده است، سوال این است که آیا جعل نجاست برای این آبم یقینی است یا مشکوک است؟ مشکوک. لذا عدم نجاست اون را برای ظرف زوال تغییر عرض شود خدمت شما، به این که استثاب میکنیم. چی استثاب میکنیم؟ عدم نجاست را. پس نگاه کنید، یه استثاب اونجا جاری کردید، مجهول، یه استثاب هم اینجاست، استثاب عدم بفرمایید نجاست. اونجا گفت نجس است، این عدم نجاست میگی چی آقا؟ نجس. اینجا استثاب عدم نجاست برای ظرف زوال جاری میکنیم. خسته شده بله، شما هم بفهم. برای ظرف زوال، یعنی اون ظرفی که اوصاف از بین بفرمایید رفته، زوال تغییر، اون تغییرات زائل شده، ما نسبت به اونجا عدم نجاست جاری میکنیم. اونجا گفتیم استصحاب بقای مجهول، ملاحظه فرمودید، اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا استصحاب عدم نجاست در ظرف زوال تغییر، یعنی میگیم حالا که تغییر از بین رفت، پس بنابراین استصحاب نمی کنیم نجاست را، بلکه چه هستا؟ استصحاب می کنیم عدم نجاست. اونجا استصحاب نجاست، اینجا استصحاب عدم نجاست با هم. احسن احسن. و می گوییم قبل از شریعت، قبل از شریعت اگر آب با نجاستی ملاقات می کرد و شارع حکمی را انشاء نکرده بود، حکم به تنجس اون قبل از شریعت وجود داشت یا وجود نداشت؟ نداشت. میخوایم تبیین کنیم، عدم نجاست را تبیین کنیم. اما یقین داریم که در شریعت برای آبی که با نجاست ملاقات کند و اوصافش تغییر کند، حکم نجاست جعل شده است. ولی مشکوک است که در شریعت، این مهمه. پس قبل از شریعت یک کلمه بفرمایید تا من آفرین بگم، حکمی جعل نشده بود برای
تغییر
و صرف بزنید، حکمی برای نجاست جعل، تنجس جعل نشده. اما شریعت که آمد، در شریعت گفت که شارع مقدس فرمود اگه آب قلیلی دارید با نجاست ملاقات کرد چه می شود؟ متعلق. اما سوال اینجاست که آیا در همین شریعت غرا، در همین شریعت غرا، آیا آبی که اوصاف نجاست اون خود به خود بفرمایید زائل شده است، آیا برای این هم بفرمایید جعل نجاست شده یا نشده است؟ پس چند تا مسئله ما داریم در اینجا. یک، قبل از شریعت جعل تنجس، بعد از شریعت آبی که ملاقات می کند با نجاست و اوصافش تغییر می کند بفرمایید جعل نجاست. سوم، آبی با نجس، با نجس ملاقات کرده، متنجس شده، ولی اوصاف اون بفرمایید خود به خود زائل شده. ما در اینجا شک میکنیم که آیا جعل نجاست شده برای این هم مثل اونجا یا جعل نجاست نشده. لذا میگیم چکار میکنیم؟ عدم نجاست قبل از شریعت را بفرمایید که همون استصحاب عدم ازلی است، نه ازلی، استصحاب عدم ازلی است. ان شاء الله فردا من یه خلاصه‌ای مطرح می‌کنم و عبور می‌کنیم میریم جای دیگری.